اما هیچ این فقط یعنی دو نفر دست دارن چون دو نفر ندارنش. خب اما این صوت فرام زد میشه اگر اون مطانه بود بگیم این میمونه یعنی ما بخواستیم صوت رو گیریم نه
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين خشوع أرواح العالمين لتراب مقام الفدا بهم نتولى من عدم نتبرع. خب تبریک و تهنیت عرض میکنیم ایام و مناسبتهایی که گذشت و در پیشه، هم به هر حال این اربعین کلیمی که گذشت ذی‌قعده و دهه اول ذی‌حجه ان شاءالله نهایت استفاده دوستان کرده باشن، ختمش هم به بالاخره روز عرفه دعای بلند سید الشهدا در عرفات و عید قربان دیگه، عید تقرب الهی و قرب و خلاص نزدیکی به خدا متعال، یا به تعبیری قربانی کردن نفس و گذار از نفس و لگد مال کردن خلاصه انانیت هامون. و در پیش هم که عید قدیر رو داریم و روز مباهله ایام منتسب خلاصه امیر المومنین و ولایت تامه یه حقه الهیه ایشالله بتونیم با تولی به این در واقع ولایت رشد و حرکت و خلاصه تکامل داشته باشیم. تقارن شروع سال تحصیلی رو با همچین مناسبت ها و همچین ایامی به فالنیک میگیریم انشالله که سالمون با این بهار خوبی که درش هستیم انشالله پرخیر و پربرکت باشه و سالی باشه که هم رشد و تکامل علمی داشته باشیم انشالله، هم رشد و تکامل تهذیبی و معنوی و اخلاقی دیگه از هر جهت انشاءالله سال خوب و پرخیری باشه. تبریک هم عرض میکنیم بخیر ورود خیلی از دوستان به مقطع اصول و فقه، جای تبریک داره اضافه انشاءالله که بتونیم به هر حال با تعلم فقه آل محمد انشاءالله اللهم صل
علی محمد و آل
به بالاخره معرفت و درک درستی از دین انشالله نائل بشیم دیگه. آرزوی سنگینیه، آرزوی خیلی بزرگیه. یکی از استادای نجفیمون، حالا من خیلی با این تعبیرش شاید ارتباط نتونم برقرار کنم، ولی خب تعبیر قشنگی بود. ایشون میگفتش که جا داره 70 سال آدم زور بزنه یک شب مجتهد بخوابه و فرداش ببینه. حالا میگم با این افرادش من خیلی موافق نیستم، ولی در کل آرزوی بزرگیه که مثلا یه استاد راه رفته در واقع مکتب نجف یه همچین آرزوی رو سر میکنه که آره جا داره مثلا 70 سال زور بزنم یه شب مجتهد بخوام، یه شب مطمئن بشم که به درک درستی از دین رسیدم، یعنی با درک درست معرفتی خودم دارم خدا و دین و همه یا عوالم و جهات رو دارم درک میکنم. اون لذتی که در اون یک شب اجتهاد هست یه 70 سال سختی و خلاصه مسیر رو میارد. حالا من خیلی میگم با این 70 سالش موافق نیستم، چون 70 سال تلاش کنی و آخرش هیچی به هیچی یه شب خودت حال کنی بری، خب این خیلی خوب نیست، یا زن از اون خالت به دیگران هم بده لام هستم. ولی خب به هر حال میخواستم بگم که اون عظمت موقعیت، عظمت اون آرزو و خواسته واقعا اینجوری هست. حالا بگذاریم و امیدم دارم حالا از بعد حادثه افتادید به با انشالله اول حضورت رسول خوبی در بیاد.
از بعد حادثه یا فنام
نما بزرگی ما فنام. خب یه توصیه معمولا هر سال میکنم و معمولا هم هر سال اجابت نمیشه، اصول فقه شهید مطهری رو بخونید. این جزء متن درسیه، متاسفانه چیز نمیشه، اعمال نمیشه، یه آشنایی با علم اصول و فقه شیخ و تحریکه توی این جزوات آشنایی با علوم اسلامی هست، اون جزء متن درسه. قدیم ها دو نمره از اون می اومد، منطقه بعدا چون دیگه تو امتحانه حسبش کردن دیگه شل گرفتن و از بین رفت، از یاد رفت. اون آشنایی اجمالی با اصول فقه یه مقدار فضا رو واقعا کمک میکنه، آماده میکنه که یه درک کلی از اصول همین اول کار داشته باشیم که بتونیم تو متن ارجوجز یه مقدار بهش کد بدیم و دیگه ازش بگذاریم. اون خیلی هم طول نمیکشه، واقعا کنیم شد نیم ساعت چل پنج دقیقه بشه مطالعه شد، خیلی نیست دیگه. چند صفحه است؟ سی چه صفحه است؟ از این چاپای چیز بزرگش این کوچیکه یک رو داره عجیم ترش کرده. اون اصولش رو فقط بخونید خیلی نمیکشه، نیم ساعتی یه ساعته میشه خونده اگه یه همتی بکنید اونو ببینید بعد میشه. خب حالا پیشنهاد بیرون از کلاس، اما حالا بیاییم بسم الله. خب با علمی مواجهیم که از زیر و بن اسلامیه، یعنی هیچ جوره سابقه هیچ جا نداشته، شاید تنها علمیه که اینجوری باشه. که از روز اول تأسیسش تا امروز کلن تو محیط اسلامی شکل گرفته، رشد کرده، حالا تطور داشته که حالا اجمالا طرف تطورش رو بس خواهیم کرد. شاید علوم دیگه اینجوری نیست، حتی فقه، حتی فقه این شکلی نیست، چون فقه تو ادیان دیگه، تو مکاتب دیگه هم ما داشتیم، اما اصول فقهی دانش این شکلی بی سابقه بوده. اولین بار بالاخره این مسلمین بودن که به ضرورت همچین دانشی رسیدن. و دانشی هم هست که خب میدونید دیگه، نسبت به جایگاهش و نسبت به اسمش مشخصه، کاملا کارآمدی خودش و کاربرد خودش رو در واقع فقه داره. شاید میشه گفت کارآمدترین و کاربردی ترین علم در اجتهاده، یعنی در پروسه اجتهاد که شاید خیلی از علوم تاثیر دارن، از ادبیاتش بگیرید با همه شدی شاخاش، منطق فلسفه، چه میدونم خیلی از دانشایی که به هر حال حدیث درایه خیلی هم دیگه زیادن، رجال، همه اینا تو فقه و اجتهاد ما تاثیرگذارن. اما اصول فقه واقعا تاثیرگذاریش و اون میگن دیگه مقدمه اخیره اجتهاد دیگه، اون آخرین مقدمه که باید زمینه بشه که دیگه ما وارد اجتهاد بشیم، این اصول فقه هست. دقیق کرد چه شد؟ علاوه بر این که نسبت به اونهای دیگه هم جایگاه تعیین میکنه، یعنی یا ادبیات تا چقدر، اصول تا چقدر، چه دوست میخوام رجال تا چقدر، درایه تا چقدر، حدیث تا چقدر، اینا هم اصوله که در واقع اون موقعیت و نوع استفاده یه مجتهد از علوم دیگه رو هم اصول در واقع تربیه میکنه و آماده میکنه. به خاطر همین یه نقش در واقع به سزایی داره در اجتهاد و عرض کردم اون مقدمه اخیر، یا بعضی از متأخرین مثل مرحوم شهید صدر این تعبیر رو میگفتن اصول منطق اجتهاده. در واقع از شدون منطق و روش شناسی اجتهاد با اصول صورت میگیره و مقدمه اخیر است به تعبیر. از این جهت فرناف علمیه که تو پروسه اجتهاد و تو پروسه فقاهت ما بیشترین نقش رو داره. اما اجمالا یه تاریخچه رو از علم اصول بحث میکنیم امروز، گذرا فردا شاید یه مقدار تفصیلی تر از یه منظر دیگه ای این دو جلسه رو به حساب آشنایی با تاریخ و اصول بذارن دوست. خب برای اینکه آشنایی با علم اصول رو یه مقدار داشته باشیم، ناچاریم این رو در تعامل با فقه بفهمیم، چون بخاطر هم نقطه ای عرض کردم کاربرد و کارآمدی اصول کاملا با فقه توأمه، با فقه در واقع درگیره، تطور تا حدی مشترک دارن با هم دیگه. دقیق کرد چه بشون؟ بخاطر همین من فقه رو که بگم تو ضمنش اصولم تا حدی در میاد، برای فردا انشاءالله اصولش رو یه مقدار شاخص‌تر پرداخت میکنیم. خب فقه ما متأثر از در واقع نبی اکرم و ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین بالاخره شکل گرفت. شیعه و سنی هم نداره، فرق نمیکنه دیگه، بالاخره نبی اکرم و ائمه هم در شکلی فقه اهل سنت هم در شکلی فقه شیعه نقش جدی داشته. اینو خود بزرگان اهل سنت هم قبول داره، نقش ائمه اطهار رو حداقل نقش امیرالمومنین رو کسی نمیتونه انکار کنه. بله بله، اونا فقیه به عنوان کسی که علم فقه و فعلا داره، حالا اون حیث امامت و اسمت و حتی حکومت و خلافت و ایناش حتی پیشکش فعلا نقشش در فقه خود داریم عرض میکنم. خب در دوران در واقع ائمه اطهار
که حالا به تعبیر شهید مقرنی و مقام معظم رهبری اون تعبیر 263 سال یا انسان 250 ساله از بابا یک جور اینه دیگه، یعنی دوره یه که پیوند با منابع، پیوند با اون مصادر صفر ما داریم. تو دوره پیامبر که وحی مستقیم الهی هست و بعد اهمیت ها رو به تعلیم من نبی عالم و عارف به اون وحی و به اون معنزل الله علی نبی میشن و همچنان پیوند و اتصال با منابع برقرار. حالا منابع چیا هست رو مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی اجمالا کتاب سنت عرف، سنت هم هم از قول فرد و تقریر معصوم. اهل سنت من به چهارم یا حتی بعضا پنجم و ششمی هم اضافه میکردم که خب شیعه معتقد نیستیم، باشد بعضی از اونها رو اجمالا قبول داریم متا به عنوان کاشف از منابع، نه به عنوان منبع مستقل. خاطر همین ما اجماعی رو که مثلا اهل سنت اینجا می آوردن از اینجا برداشتیم، از جایگاه در عرض عقل و کتاب سنت در آوردیم، بردیم در طول، یعنی اجماع شد کاشف از فعل یا قول مذهب، اگر درست باشه. حالا میرسیم سر چشتی بحث میکنم، درست شد؟ پس منابع رو باشه این ستا میدونیم کتاب سنت هم. خب دوره یه که ما دسترسی به مصادر و منابع اولیه فقه داریم، از خواب مستقیم میان از امام سوال میپرسن، استفتاء میکنن، امام جواب میده، هیچ نیازی و هیچ ضرورتی و هیچ علاقه‌ای به اجتهاد و نمیدونم فسفر سوزوندن و چون علکی مثلا فرض کن فکر کردن نداریم دیگه، هیچ احساس نیازی نمیاد. مشکل حکومتی قضایی داریم، میریم خدمت امیرالمومنین قضاوت میکنن، تو عصر حکام دیگه حکام جور، درست حالا حاکمیت جور خیلی نمیشه بهش نزدیک شد، اما خب به بخشی از کارها رو ناچاریم از طریق اونها انجام بدیم، چاره ای نیست، میشناسن پدرمون رو در میاریم. بخشیش رو هم خب میریم مخفیانه دیگه، تو اون شبکه مخفیانه اهمیت خار که از دوره امام باقر تقریبا، حالا از امام سجاد نسبتا شروع شد دیگه، دوره امام باقر امام صادق به اوج خودش رسید، اون شبکه مخفی بالاخره کارام راه میفته، بر اون اتصاله هست، حالا یا مستقیم بی واسطه یا با یه واسطه ای، بالاخره یه وکیلی چیزی امام یه جای گذاشته، اون سوالا رو میفرسته، همه رو جمع میکنه، یه جا استفتاء میفرسته، یه جا جوابش میاد، با درجه به جای که هممون بریم مدینه مرتن شیم، امام به زحمت بندازیم، خودمون به زحمت بیفتیم، بعد شناخته بشیم، هم امام به درد سر بیفته، هم ما به درد سر بیفتیم، یه وکیل اونجا این کارا رو داره پاستوریز میکنه مخفی، در قالب خیار فروش مثلا، در قالب چنان پیاز فروش میره داد میزنه تو سامر را تا خیار خیار، و ماموره از باب اینکه خیاره رو ببره بذاره تو منزل برگرده اجازه میده این بره تو، بره تو یه دقیقه استفتا جوابا میاد بیرون، خیاره هم میزنه شما توجه شدش، یا خمسا رو میبره میده وجوهات میبره میده مثلا میاد بیرون. اینجور دیگه بالاخره این دوره ای که چون دسترسی به امام معصوم هست کارا راست و ریست، خیلی مشکل و معونه ای نده. اما اهمیت ها در کنار این محیطی که با حدی ترسیم کردن مخصوصا از در واقع امام باقر و امام صادق که عصر یه جورایی میشه گفت تأسیس دانش فقه، ما تا اینجا گزارای فقهی داریم، مسائل فقه زیاد داریم، احکام فقهی زیاد داریم، اما یه رشته دانشی، یه دیسیپلین خلاصه مشخص و یه رشته دیگه، یه رشته مثلا شبیه رشته‌های دانشگاهی امروز، رشته‌های مثلا تخصصی حوزوی امروز که نداشته، که مسائل بوده و حکم بوده و این توی اتصال مردم مثلا این رشته داره کم کم شکل میگیره، کم کم به فقه به عنوان یه دانش مستقل در کنار دانش‌های دیگه داره دیده میشه، روش شناسیش داره جدا میشه، هویت پیدا میکنه دیگه، همه چیش داره امتیاز پیدا میکنه. دقت کنید چه بشه توی اتصال مردم مثلا خود اهمیت ها شروع کردن به تعلیم مدل اجتهاد، سبک اجتهاد، روش اجتهاد، قبل‌تر هم بوده ها، منتها خیلی جریان ساز نبوده، حالا عرض خواهم کرده شد، ولی جریان اجتماعیش تو عصر صادق شکل گرفت، صادق علیه السلام شکل گرفت. حالا اون نقل مفصلی که دارن که امام صادق مثلا 6000 شاگرد داشت و اینها، باز هم فکر نمیاد آره دیگه درس خارجی امام داشته تو مسجد النبی میرفت بالا منبر 6000 نفر نشسته روزه در استفاده اینجوری نیست. خیلی از شاگردا در حد مثلا استفاده 4 تا روایت 5 تا روایت 6 تا روایت و ایناست. در حقیقت شما بخاطر همین خیلیاشون هم اهل سنت هم. اکثر شاگردان امام صادق اون دوره شیعه نیستن، اهل سنت هم. شیعه هم دوشون هست ولی خب خیلی کم دیگه، خیلی کم. حوزه یعنی حوزه مشترک بین شیعه و سنی، همه میان استفاده میکنن. در حقیقت چه جور الان همین رو میخوام برمارم این سبک اجتهاد و مدر اجتهاد رو اهمیت خار کم کم دارن جا میدادن. چطور جا میدادن؟ همون اول نمیتونن بگن که آقا ما به همه، البته بعضی که میگفتن طبیعتا، ولی به همه که نمیتونستن بگن که آقا 50 سال دیگه 60 سال دیگه ما دیگه نیستیم، ما شما اید خودتون. این که نمیتونستن بگم این راحتی که آقای غیبتی مواجه میشید فون الان روایتش دست ما رسیده، ما فکر میکنیم برای همه اینا رو میدونستن، در حالی که اینجوری نیست. اون روایت‌های خاص و روایت‌های معرفتی و سر بود و افشاشون حرام بود، ائمه لعن میکردن کسانی که این روایت‌های اسرارین شکلی رو افشا کردن. حتی نسبت به تعداد ائمه، حتی نسبت به تعداد ائمه این روایت‌ها هست الان دست ما افتاده، متوجه شده، ولی معلوم نیست که همه اینا رو میدونستن. که اینا رو یه سلسله خاصی از اهل دل و اهل معرفت و اهل فهم و صاحب سری که افشای سر نمی‌کنه به اینا منتقل می‌شد این روایت‌ها. فکر کنم چون خودم خیلی از اینا اصلا آینده غیبت و امثال اینا خیلی واسهشون دغدغه نبود، مسئله نبود اصلا. فکر کنم منتظر قیامت و آخرالزمان بودن، منتظر قیامت بودن، نه منتظر مثلا غیبت و ظهور امام عصر و فلان حرفا. حالا برشید اینجا کم کم مدل اجتهاد شکل گرفت. چطوری شکل گرفت؟ به زور. این طرف خب نمیدونه این پیش زمینه‌ای که الان من دارم و اون نداره، اون میاد مسئله رو پرت جواب بگیره، حکم بگیره، امام میپیچوندش، امام به امر میپیچونه. متوجه؟ مثلا اومده یه مسئله جزئی فقهی پرسیده ها، درست شد؟ امام میاد یه قاعده کلی میگه، حالا بیا از این قاعده مسئله رو درار، کلی فصول بعد بسونه میگه اون قاعده کلی که امام گفت چه رفتی داشت با سوال من. میشه عرض میکنم مثلا به این شیوه مفاکره ای دو تایی با هم فکر کنیم ببینیم چی در میاد، یه خوردهشو تو برو یه خوردهشو من میگم، میشتم عرض میکنن. یعنی یه کدی، یه بگید یه مثلا فرض کنید مقدمه، یه مفهومی، یه مبدعی رو امام میگه، تو از اون مبدع بخوای نتیجتو بگیری خودت باید کار کنی روش. این کم کم داره شکل میگیره، امام میاد اصول رو میگه، اون کلیات رو میگه، مبادی رو میگه، نه مستقیم بره نتایج رو بگیره. منشتم عرض میکنم کم کم دارن یاد میدن که آقا خودتون میتونید فکر کنید، خودتون میتونید با استفاده از اون عارفی که ما داریم، با استفاده از اون اصول و کلیاتی که بهتون گفتیم، خودتون مسائلتون رو دیگه پیش ببرید. این فکر کم کم داره شکل میگیره تا مثلا فرض کن خروجی های دوره امام صادقش میشه امثال مثلا محمد ابن مسلم، میشه مثلا زراره، زرارت ابن اعیون و امثال این چهرا که دیگه امام به اینا قنگ بیراتی جواب میده، میپیچوندتشون اساسی میزن از روش سر کار دو سه روز فکر کنن. درکه؟ ولی خب به یه حدی میرسن آخرش که امام میگه چی؟ مثلا فرض مردان مسلم بره فقیه کوفه بشه، برو تو بسه بسه برو خود بشه فقیه کوفه، میشتم عرض میکنه. فلانی مثلا بشه فقیه بصره، فلانی بشه مثلا فقیه مدینه، اصلا بگو علیکه به حاضر جالس، برو از زراره بچه از من میپرس، دیگران رو به اونا ارجاع بده. میشه عرض میکنم دیگرانی که مثلا حسن علی بقال سر کوچه اومده از امام سوال بپرسه جوابش رو بگیره، دیگه به اون که دیگه نمیشه اصول گفت، اون که دیگه نمیشه مثلا لا تنبوزل یقیده بشک، تا بیا لا تنبوزل یقیده بشک رو بفهمه عمرش تمام شده، درجه شدش به اون که دیگه اینجوری نمیگه که. اما اونم میشکار میکنه میفرسته سراغ زراره تو علیکه بازل جالس و فلانی حرف. یعنی این مدل رو بیشتر از همه ائمه شروع کردن به شکل دادنش و یاد دادنش و امثال اینها. درسته خروجی خوبی هم داد دیگه، خروجیایی مثل زراره و محمد مسلم و تو نسل‌های بعدی خیلیا که دیگه جریان وکالت تو دوره امام کاظم به اوج خودش میرسه دیگه. امام کاظمی که مثلا 7 تا 14 سال تو زندان بود، قرأت و فتح و عمر همش با این سیستم وکلا بود. تو سامر را دیگه به اوج خودش میرسه. امام هادی امام سرسی که محصورند کاری نمیتونستن بکنن، تبکیت شد همه رو دیگه. همین دیگه ما تو اهواز و آذربایجان و خراسان و همه جایی مثلا اون جامعه شیعی اون روز امام وکیل داره، همه کارا رو دیگه وکلا رد بفرد میکنن. یه جایی که دیگه خیلی گیر میکنن مثل چی میمونن تو مثلا گل، اونجاها برمیگردن به امام و مثلا یه سوالی از امام بپرسن و باز امام هم کلی جواب بده، باز ریز و جزی نکنه. درکه این مدت دیگه در دوره خود اهمیت ها شکل میگیره. فقه ما در حال تأسیسه، به منابع فقه بود ها، منابع فقه از پیامبر اکرم بود تا دوره صادقه علیه السلام، اما دوره صادقه علیه السلام داره یه رشته دانشی تأسیس میشه، عصر تأسیس فقه داریم بهش تعبیر میه. درست شد؟ فقه رو فعلا دارم میگم حالا تا برسیم به اصول. بعد از این دوره فقه و مثلا عرض کردم اون سیستم وکالت که دیگه تو قرآن ائمه اخیر امام هادی و مثلا اصغری و اینها دیگه به اوج خودش میرسه، ما مواجه میشیم با دوران خلاصه غیبت. دوره غیبت ما احساس نیاز میکنیم به اینکه خب منابع دیگه از دست رفت، دیگه ما اتصال و دسترسی مستقیم به منابع نداریم. یه دانش فقهی هم نصف نیمه فعلا تأسیس شده، داره رشد پیدا میکنه، بالا پایین میشه، بعد از نیاز به منابع داریم. چه کار میکنن؟ عصر گردآوری احادیث و مجامع روایی ما شروع میشه که دقیقا بعد از غیبت ائمه اطهار، هم در غیبت صغرا هم یا اوایل غیبت کبرا، اون منابع مهم در واقع فقهی ما مثل این اسمشو بذاریم عصر تأسیس، اینجا اسمشو بذاریم عصر تدوین. مرحله اول تدوین منابع که منظورم بیشتر کتب روایی ماست.
درست شد؟ گردآوری احادیث در روایه، چون تا دوره که امام بود ما خیلی احساس نیاز نداشتیم، هرچند ائمه زیر ساختشو گذاشته بودند، بیچاره هی میگفتن آقا برید بنویسید روایتهای ما رو بنویسید، اینقدر ثواب داره، اینقدر مثلا تا اون نوشته رو کاغذ هست به شما درود و سلام و تحیت و ثنا میفرسته فلان، این ترویج میکردن که بنویسید که اینا بمونه، ولی خب نمیفهمید طرف که مجبور با این ثواب مواب و اینا مثلا حتی نام هست و نمیخوام نفت کنم ولی با همین ثواب مبابری نه انگیزه میدادن به نوشتن. دقیقا که چیز رو بعدن دیدن نه واقعا مستر نیم، یعنی بره دیگه رفته دیگه، بدون ثواب و با ثواب و با قصد قربت و بی قصد قربت هرچی بود دیگه باید بنویسی بطلا. یه عزمی جذب شد برای نوشتن منابع روایی، تراث روایی شروع شد دیگه، مثلا کتب روایی اربعه شیعه همش مال اون دوره است دیگه، کافی نمیدونم فرض کنم تهذیب استفسار من لا یزور فمین، همون اوایل غیبت کبراست، قرن 4 و 5 هجری میشه تقریبا. دقیقاً که چه دوش اواخر قرن 4 اوایل قرن 5 اون دوره‌ای که البته قبلش خیلی بود آقا، یعنی اون کلی منابع روایی داشتیم، اینا شده کتب شاخص، کتب جامعی که دیگه از همه‌شون گردآوری کردن. بله کتب از همون دوران امام حسن عسکری اوایل غیبت صغرا و کبرا همینجور نوشته‌ها بوده، ولی اون محورهای اصلی که تقریبا جامع‌تر بوده و بیشتر به کار فقه می اومده شده این چهار تا کتب روایی فقهی شیعه. خب تو این دوره کتب روایی تأسیس تدوین میشه. یه نکته هم من همینجا پررنگ بکنم خدمتتون. با اینکه این منابع روایی ما داره گردآوری میشه ولی خیلی درش اجتهاد نیست. فقط روایات دارن گردآوری میشه. منابع داره جمع میشه. یه بخشش به خاطر اینه که هنوز فقیه و مجتهد شیعه جایگاه خودش رو محدث میدونه. دقیقه چه؟ یعنی فقیه به مثابه محدث، یعنی من تو عصر غیبت وظیفه‌م اینه که حدیث ها رو بگم به مردم، بیشتر نه، یعنی اصلا نیازی نیست کار بیشتری بکنم، حدیث داره دیگه، جواب مسائل تو حدیث ها گفته شده، پرسیده شده، امام جواب داد. یعنی ببین همون ذهنیتی که حسن این بقاله سر کوچه داشت، نه زراره نه مرد مسلم، حسن این بقاله سر کوچه همون ذهنیتو داشت، فقیه ما هم همون ذهنیتو داره که من فقه اهل بیت رو به مثابه یه محدث، یه ناقل حدیث باید نقل کنم. ولی خب بله، حسن این بقاله سر کوچه احتمال فهم غلط حدیث و خطای در حدیث و اینا زیاد بوده، من فقیه با خاطر تسلط و آشنایی با فضای روایات و آشنایی با اون ذهنیت ائمه اطهار احتمال خطا کمتره، عدالت هم که مهرزتره، دقیق که چون افقه هم چی میگن احادیث بیشتری رو دیدم، از بت هم نسبت به احادیث ضابطتر عمل میکنم، مثلا هر حدیثی رو نمیگم، حدیثی که مطمئنم از امام صادق شده رو نقل میکنم، اما دید همچنان دید محدثه، یه محدثه عادل ضابط در نقل حدیث. خب یه بخشش اینجوری بوده، یعنی خود فقیه این ذهنیت رو داشته، درست شد؟ نمونه تاریخیش مکتب قومه. مکتب قوم از دوره امام صادق تقریبا شکل گرفته، بعضی از اصحاب امام صادق و بعضی از سادات اون دوره اینا اومدن قوم ساکن شدن. کارشون اصلا همینه، ببین زودتر از موعد دسترسیشون به امام قطع شده، یعنی دیگران تو غیبت مواجه شده، اینا چون رفتن قوم زودتر قطع شد دسترسیشون دیگه، درست شد؟ مجبور بودن منابع رو جمع کنن، با روایات کار کنن. دقیق کرد بخاطر همین مکتب حدیثی قومه که بعدا شهر ری و مرحوم صدوق و اینا شاگردان این مکتبه، یعنی قوم و ری با هم دیگه یه مکتب حدیثی شیعه است که اتفاقا خدمات زیادی هم تو اول دوره غیبت کردن، اینا نوشتن متون روایی ما رو دیگه. مثلا مرحوم صدوق ببینید پدر و پسر، ابن باوی و پسر، ببینید چقدر کتب روایی نوشتن و جمع کردن روایات ما رو تو عصر غیبت. این ریشه داره در اون مکتب حدیث. اینا خودشونو مسابقه محدث می‌دیدن، اصلا دیگه با اون پروسه اجتهاد و نمیدونم تفکر و اینا که معرض مسلم و زرارو و امثال اینا وارد شده و اینا ورود نکردن. حالا میگم خیلی کمه، میگم اونو کجاش چرا یه جایی هست ولی خیلی کم. خودشون رو مسابقه محدث میدیدن. خب یه بخشش اینجوریه، اما خب یه بخش دیگه‌اش چی؟ مثلا شیخ طوسی چی؟ بالاخره شیخ طوسی من لایت رو نوشته دیگه، من لایت رو الفقی در واقع اسمش اینه، فقیه و من لایت رو الفقی، یعنی این کتاب فقیه کسی است که فقیه در حضورش نیست، در منظر فقیه نیست، این میتونه به این کتاب اول کنه، درست شد؟ این متن رساله مرحوم شیخه، رساله عملیش. خب اما همین رساله عملیه کامل چیه؟ کامل روایت، کامل روایت، یعنی روایت ها رو گذاشته به جای فتاوای فقهی خودش. میدونستم عرض میکنم؟ خب چرا این کار کرده؟ این که خودش مجتهد بود که، این که دیگه خودش رو مثابه یه محدث نمیدید، یعنی فهم کرد با صدوق، فهم میکرد با کلینی، با کلینی کافی فهم میکرد، با صدوق فهم میکرد، با این واقعه فهم، با فضل شازان فهم میکرد، قرار نبود فقط محدث باشه، این قرار بود مجتهد باشه، خودش هم واقعا مجتهد میدونه، حالا میگیم شواهدش. خب اما چرا اینو نوشته؟ چون جامعه هنوز به فقیه دید محدث رو داره، یعنی از تو فتوا قبول نمی کنن، از تو روایت قبول می کنن. دقیقه چه شد؟ هرچند تو اجتهاد کردی یا حد اقلش اینه، تو انتخاب روایت های متعارض تو اجتهاد کردی، دوتا روایتی که در تعارض با همه، هر دوره که دیگه نیوردی به عنوان فتوای فقهی که، یکی شو انتخاب کردی دیگه، تو این گزینشه تو اجتهاد کردی. دقیقه چه شد؟ یا جای مختلف. اما چون جامعه از تو انتظار روایت و دستم و بعد دستمون باقه و دست خودت که چون جامعه هم چه انتظاری داره، اینا کتب فتوایی فقهی خودشون رو هم به زبان روایات می‌نوشتن، هرچند یه گزینش هایی یه اجتهاد هایی که مقدمات داشته باشه، درست شد؟ اما خب هنوز مسائل جدید و مسائل نو ظهوری نبود که، نوع مسائلی که از من فقه می‌پرسن تو روایت عین جوابش بود، من به جای اینکه فتوا بدم اون روایت رو می‌گفتم، هرچند تو انتخاب اون روایت اجتهاد داشتم، ولی چون جامعه این نگاه رو داشت اینطوری بود، جامعه شیعه، جامعه اهل سنت اصلا فارق بین سنت و شیعه رو اجتهاد میدونست، میگفت اهل سنت قائل به اجتهاد هم فلان فلان شده، مثلا ما شیعه که نه ما که اجتهاد نمیخوایم بکنیم، ما دیگه امام باقر هست، امام صادق هست، میشه داشت اصلا قویتی بهش نگاه میکردن، یعنی دیگریشون اهل سنت بود، اما چطور دیگری ما آمریکاست، استکبار جهانی، اون موقع دیگری اونا دقیق کردید اهل سنت هویتی بهش نگاه میکنه، وقتی هویتی بهش نگاه میکنه خب مسئله خورده هژمونی پیدا میکنه و ابهت و اختلاف، حتی یه عالم فقیه این هم یه مقدار تحت شعاع میترسه دیگه، تحت شعاع قرار میگیره که متهم بشه به سنیگری و نمیدونم اجتهاد در مقابل نص و فلان میاره، که روایات زیادی هم داریم در مذمت اجتهاد، اون روایاتی که در مذمت اجتهاد داریم منظور اجتهاد در مقابل منابع، اجتهاد در مقابل نصوص، اجتهادی که تو اهل سنت رواج داشت اونو داشتن ائمه میزدن، نه مطلق اجتهاد. دقیق کردیم؟ حالا به هر شد، پس اون دوره اینجوری، حتی فقها و مجتهدین ما هم تو دوره گردآوری منابع، حتی اگر در واقع اجتهاد فقهی هم به خرج بدن، مثل مثلا فرض کنید مرحوم سید مرتضی
مرحوم شیخ طوسی اینا تقریبا آغازگران اجتهاد هم تو تدوین فقه، تو دوره تدوین فقه اینا آغازگرای اجتهاد ما هستن. مثلا همینا خیلی محتاط عمل میکنن، تمام تلاششونه که فضا فضای روایی باشه. هرچند عرض کردم مسائل مستحدثه جدیدی هم خیلی نیست که اینا احساس نیاز کنن که از روایات بگذرن، بهتره با همون زبان روایات کارو پیش ببریم دیگه، درست شد؟ خب این دوره تدوین فقه ماست و شروع اجتهاد فقهی شیعه است، درست شد؟ بعد از نشر بیعت اصطلاحا بهش میگن مکتب بغداد. پس دو تا مکتب رو گفتیم، یکی مکتب کوفه و مدینه تو دوره خود ائمه اطهار در مدرسه مزوراره و اینا خروج داشتن، درست شد؟ یه مکتب قومی داریم که بعدها ری ازش منشعب شد، تو دوره ائمه‌اطهار شکل گرفت و همجور بود تا اوائل رسل غیبت هم روز مکاتب ممتاز مدرسه های ممتاز شیعی بوده، درست شد؟ و بعد اولین مکتب جدی که با شکل میدیم مکتب بغداد که کاملا رقابتی هم هست. بغداد مرکز حاکمیت خلافت عباسیه، همه جریان ها همه در واقع مکاتب فقهی و اینها هستن، درست شد؟ مکاتب مختلف اهل سنت اون موقع این چهار تا نبود، خیلی بیشتر بود. این سه چهار تایی که حنبلی و شافعی یا مثلا مالکی اینا که الان مده، اون موقع اینا نبود اصلا. کلی مکاتب و جریان‌های دیگه داشتیم، کلامی و فقهی. یکی از اینا مکتب شیعه است دیگه. این مکتب شیعه رو تو بغداد سید مرتضی و شیخ طوسی و بالاتر از اونا شیخ مفید، این شیخ مفید استاد این دوتاست، منتها چون ورود خیلی فقهی نداره اونجا پرداخت نکردیم بهش، بیشتر کلامی و معرفتیه شیخ مفید. شاگرداش میشن سید مرتضی و سید رضی و بعد شیخ طوسی و همینجور دیگه. این مکتب میشه مکتب بغداد. چرا؟
ارتباط که ما باید شروع کنیم اشتاد داشته باشیم
غیبت دیگه، چون غیبت شروع شده دیگه ناچارن مجبورن.
خانی تو قبل از اینو غیبت نمید
نه دیگه، غیبت سغراست و هنوز اون ارتباط نیمبند هست.
چون که فهمید حدیث جمع میکردن شیخ طوسی و اینا، خب اینا نزدیک 100 سال تقریبا بعد از سید طوسی، بعد این حدیث هایی که
هم میکنن
مکتوب ها رو جمع
میکردن، درسته؟ هم مکتوب هم مکتوب، هر روز بودن کسایی که تو دوره ائمه شنیده بودن، حالا یا مستقیم یا با یه واسطه. یعنی همین جور بوده که طرف میرفت یه روستا میگشت یه روستا پیدا میکرد که اون بند خدایی که مستقیم از امام شنیده رو ببینه، دقیقی، یا حداقل اونی که کمترین واسطه رو داره تا امام اونو ببینه، از خودش مستقیم بشنوه و بنویسه. درست علاوه بر اینکه مکتوبات هم بوده دیگه، یعنی هم کتب و متون که حالا ما یه مکتوب خیلی جدی داریم توی اواخر تقریبا دوره ائمه‌ها، کمتر از قبل بوده، کم کم جمع شده تو این اواخر شده 400 تا مکتوب، یعنی 400 تا دفتر تقریبا، بهش میگن اصول اربعه مه. اصول اربعه مه 400 تا دفتره که شاگردای مستقیم ائمه اینا رو کم کم جمع کردن 400 تا دفتر شکل گرفت، درست شد؟ اون 400 تا دفتر تقریبا مطمئنیم به اینکه زیر نظر ائمه نوشته شد، شاگردا نوشتن، حالا یا اعمالی مستقیم امام بوده اونا نوشتن، یا به هر حال طبق نظارت و بازبینی ائمه اون اصول اربعه مه رو نوشتن، درست شد؟ خیلی از این گردآوری های روایی و متون اولی ما بر اساس اون اصول اربعه مه نوشته شده، یعنی تلاش داشتن به اونا برسن. الان پخش دیگه الان نداریم اصلا، الان هیچیش نبوده، ولی مطمئنیم که تو کتب اربعه ما، تو کتب اربعه یعنی تو کافی و اون تهذیب و استفسار و اون خلاصه من لا یحضر الفقی، اینا دسترسی داشتن به این کتب. اون آتش سوزی بغداد که اتفاق میفته تو زمان شیخ طوسی دیگه تقریبا همه اینا نابود میشن دیگه.
تو بعد چیزی که مثلا الان میشه تو مثلا هم از این موقع شیخ طوسی اون کتب‌های علم مثلا رجال
بله میرسیم، بله اینا هست، اینا هست، بله الان میرسیم، همه رو عرض می‌کنم، میرسیم، چشم. پس بالاخره مکتب بغداد اینجا شیخ میگیره با آتش سوزیه که دیال زودود گفتن، با آتش سوزیه بغداد مکتب میپاشه و دیگه مدیر و مؤسس چی میگم مسئول اصلی مکتب شیعه بغداد اون دوره شیخ طوسی بود، به خاطر حفظ جانش مجبور میشه فرار کنه از بغداد دیگه، یعنی اصلا به قصد کشت شیخ طوسی اومده بودن و ایشون فرار میکنه و میره نجف. حوزه نجف از اون موقع تأسیس میشه، اما حوزه نجف که تأسیس میشه مکتب نمیشه، هیچ وقت مکتب نمیشه،
تو دوران تاریخی شیعه نجف هیچ وقت مکتب نیست مگر تو این 200 سال اخیر. حالا میرسیم تو این 200 سال اخیر نجف مکتب. مدت تا این تا قبل از این 200 سال اخیر با اینکه حوزه پرسابقه و 1000 ساله ماست، اما هیچ وقت این مکتب جدی اثرگذار و جریان ساز نبوده متاسفانه. در خلاف مکتب بغداد که مکتب بغداد واقعا اثرگذار بود و هویت ما رو در واقع تو فقه و خیلی از علوم شکل داد، منتها نجف نتونست مکتب ساز بشه. علتش چی بود؟ همین که شیخ طوسی اواخر عمرش رفت نجف دیگه، یعنی خیلی نتونست تو نجف بمونه و شاگرد پروری کنه. منابع هم که تو بغداد از دست رفت، توجه شد بخاطر همین نجف خیلی نگرفت. اون مقدارش هم که بود دیگه همون ادامه بغداد بود، یعنی هویتی با همون بغداد یکی بود. بخاطر همین ما تو شروع اجتهاد شیعه که سید قطب و شیخ طوسی رو داریم، بعد از شیخ طوسی یه فترتی داریم 100 سال عصر رکود اجتهاد شیعه است. 100 سال یه فترتی داریم. علت ازش همینی بود که گفتم، شیخ طوسی نتونست در نجف شاگرد پروری کنه. در عرض 10 سالی که فکر میکنم نجف بود خیلی نشد شاگردای همتراز و همسطح خودش به وجود بیاره. اگه بله 30 سال بود شاید یه جریان خوبی شکل میگرفت. دقیق کرد نه این متعد نبود ها، بود منطقه عظمت شیخ طوسی و اون اجتهاد قویمی که مثلا بر اساس روایات و منابع اولیه شیخ طوسی داشت، بنابراین که دست این بدبخت نرسیده بود دیگه درست، اینا نمیتونستن در مقابل شیخ طوسی عرض اندام کنن. بله خیلی دوست داشتن اجتهاد کنن، خیلی دوست داشتن نوآوری داشته باشن، منتها زور میزنن آخر میستن به همونی که شیخ طوسی گفته. عملا یه جورایی توهم این میومد که اینا مقلده شیخ طوسی هم، در حالی که اینا مقلد نبودن، بیچاره ها واقعا اجتهاد میکردن، منتها چون شیخ طوسی عظمت بیشتری داشت، بیشتر شاگردی کرده بود، بعد منابع بیشتری در اختیار داشت، اینا اولا در مقابل نظرات شیخ طوسی یه مقدار احتیاط میکردن، یعنی به راحتی نمیگذشتن از مبانی شیخ. درست برفرض اونجا هم که میخواستن از مبانی شیخ بگذرن، باز میدن نمیشه. اون چه که در دست داریم از منابع و ادله دوباره ما رو میرسونه به همون که شیخ رسیده. درست که یه 100 سالی ما فترت در اجتهاد داریم، اجتهاد اهل سنت داره رشد میکنه. اجتهاد اهل سنت تا زمان شیخ طوسی رشد داشت. چرا؟ چون ببینید به صورت طبیعی اهل سنت اجتهاد رو زودتر از ما شروع کردن دیگه. منابع رو محدود می‌کردن به سنت پیامبر. ائمه که دیگه منابع نبودن واسه شون. ما به خاطر حضور ائمه خیلی نیاز به اجتهاد نداشتیم. اونا اجتهاد از ما زودتر شروع کردن. به خاطر همین تو دوره سید مرتضی و شیخ طوسی خیلی بعد از ما جلوتر باشن. اما عظمت کار مکتب بغداد این بود که ما رو همتراز اونا قرار داد، بلکه بالاتر. یعنی کاری که سید مرتضی و شیخ طوسی کردن واقعا عظیمه ها. ما رو از این 150 تا 200 سال تأخیرمون نجات داد، ما رو مساوی بلکه جلوتر از دفعه اهل سنت قرار داد. منتها تو دوره فترت بعدی که دوره 100 ساله بوده اهل سنت از ما زدن جلو، ما فترت داشتیم دیگه.
شنگی بغداد
نام از عظمت علمی اینا منابع اینا دیگه.
نه نه یعنی رو اهل سنت این 100 سال رفتن بالا
نه نه اونها که بالا بودن تا اینجا تو بغداد میگیم به یه همترازی یا یه مقدار جلوتر ما رفتیم.
بعد نرفتن جلوتر چون
ما آره دیگه ما 100 سال تأخیر کردیم دیگه.
خب اونا هم همین بود که مغولا
ما دیگه تأخیر نداشتن. نه خب اونا بود، یعنی مکتب بغداد بود، اصلا خود اهل سنت به ما زدن، اینا اهل مغول نیستا، اینا حمله اهل سنت به ماست. یعنی عباسی‌ها ما رو زدن له کردن. مثلا چی داشت؟ مغول که جلوتر هم. خب پس بیان ما چی شد؟ بغداد، نجف این 100 سال فترت تا بالاخره یه احساس نیازی باید صورت میگرفت که ما از مبانی شیخ طوسی بگذاریم دیگه، ما بس دیگه شیخ فکر کنم اون علامه شیخ نشیم. خب متوجه اینجا یه شخصیتی به اسم ابن ادریس تلی نوه شیخ هم هست، نوه دختری شیخ طوسی، اومد جوونم بود، جسور، شجاع، مجتهد، تیز، جوال، ذهن باز، و شروع کرده نقد مبانی شیخ. تقریبا اصلا بناش بوده، مثل این که دیگه بناش این بوده که هرچی بابا بزرگم گفته من باید رد کنم. تو هر فقه و لومه و اینا میبینیم تقریبا همیشه نظراتشون مخالفه. یعنی شیخ طوسی هرچی گفته مدرس یه جوری بالاخره ردش کرده و نقدش کرده. یه مقدارش هم شاید واقعا اجتماعی و گرایشی بوده، یعنی واقعا میخواست این ابهت و هژمونی و اقتدار شیخ رو بشکنه. دقیقا که یه مقدار این فرآیند اجتهاد تو شیعه بگیره دوباره. تو این دوره ما مکتب چی؟ هله بده مکتب هله شیخ میدیره،
و دانش فقه ما وارد عصر تأسیس، تدوین، تکمیل و اینها میشه. درست. بعد همین مکتب حله رشد میکنه، امثال مثلا علامه حلی، محقق حلی زیادن دیگه، خیلی هایی. این مکتب حله منتقل میشه به حوزه جبل عامل. تو جبل عامل هم ما شخصیت ها و چهرهای بزرگی داریم مثل محقق کرکی و اینها، که اینجا تقریباً عصر تدقیق فقه ماست، دقت و فنی شدن فقه ما به شدت فنی میشه، به شدت دقیق میشه، روشش، منابعش، محتواش، همه چیش داره دقت میکنن توش رو بالا میرن. یه جاهایی ما توی این تدقیق افراط هم کردیم. شهید اول ما جبل عامل، نه گفتم تو لومه نقل میکنه اقوالشون رو، میبینید تو لومه میبینید که اختلاف های ابن ادریس علی و شیخ روسی زیاد، نه لومه مال جبل عامل، یعنی مال این مدرسه، هم شهید اول هم شهید ثانی مال جبل عامل. بعد آره اصل تدقیق فقه ماست، منتها توی این تدقیق ما که افراط هایی هم کرده، خیلی دیگه عقلی نگاه کرده به ماجرا، یعنی فقه ما به شدت عقل زده است. دقت های عقلی استاد نجفی داشتیم، اما دوره ای که میگه 70 سال میخواست بخواب، بعد 70 سال میخواست یه شب بخواب مسته، ایشون یه تعبیری داشت، تعبیر خیلی خوبی نیست ولی خیلی رساست، یعنی میرسونه، من بهم نمیشه بگه ولی میرسونه واقعا مطلب، بخاطر اینکه میرسونه دیگه چاره نیست میگم. ایشون گفتش که چون تو حوزه قدیم فلسفه رو کم ارزش میدونستن یا بها بهش نمیدادن، بزرگان ما شهوت عقلیشون رو تو فقه ارضا میکردن. فقه بالا میام تربیش در خیلی خوبی نیست ولی قشنگ میرسونه، یعنی اون عقل زدگی و دقت های صناعتی افراطی که تو فقه شکل گرفته فرصون واقعا همینجوره، واقعا همینجوره، یعنی خیلی دیگه فلسفیه، یعنی خود امام هم اینقدر فلسفی نگاه نمیگرد به ماجرا که تو داری نگاه میکنی داداش، متوجه چه داشت؟ این افراد متاسفانه کار دستمون داد، این افرادی که تو شیوه فقه و تو روش اجتهاد تو مکتب حله و بعد تو جبل عامل پیش اومد، یه دفعه دامن زد به شکل‌گیری مکتب اخباریگری و دوباره ما عقب افتاد، یعنی 150 سالی دوباره رکود اجتهاد، رکود فقه، رکود اصول و رکود اجتهاد و بازگشت به این که انگار مثلا 600 سال برگشتیم، بازگشت به این که فقیه به مثابه محدث و بعد نامردا نامردی هم میکردن، ریشه خودشون رو برمیگردوندن به مکتب قمیه، مکتب صدوق، میگفتن اولیام اخباری بودن، در حالی که اصلا اینجوری نبود، اخبارگری یه جریان تاریخی تو اون بازه زمانی، شما نقبت داشتی مافیت و هویت خودتو تأمین بدی بگی آقا مثلا ارباوی هم اخباری بود، صدوق هم اخباری بود، چه میدونم یه خورده که جرأت بکنم میگن شیخ طوسی هم اخباری بود الا ایلا دقیقی از چیزشون چه
فرقی
داشت؟ نه زمینش خیلی فرق میکنه، اونجا زمینش چی بود؟ خیلی توضیح میدم دیگه، زمینش اونجا بود، من احتیاجی به اجتهاد نداشتم، گفتم حتی اگر خودش رو هم مجتهد میدی به خاطر جامعه که از تو انتظار نقل حدیث داشت کوتا میومد حدیث نقل میکرد. آره خب بعضیشون آره مثلا خودشون رو محدث میدونستن، خب بحثی نیست، ولی باز خیلی فرق کنه در مقابل اخباریگری که یه جریان اجتماعی تو اون بازه زمانی به وجود اومده است در اثر افرادی که در اصول به وجود اومده. یکی نمونه از اون افرادها رو من عرض بکنم، یه نمونه از افرادهایی که اصولی اینو ما به خرج دادن مثلا تو خود حجیت احادیث بود، مثلا این اومدن گفتن که حدیثی حجت است که راویش حتما باید عدل امامی اثناعشری باشه و الا اهل سنت میشه و یا مثلا فرض کن واقفی میشه و فلان فتوی میشه و خلاصه روایت حجیت نداره. خب همین کار میبینه چقدر روایت های ما رو از دست میگیره، 70% روایت، 80% روایت ما از دست میره. چرا؟ چون شما حتی زوراره هم نمیتونستی بگی 12 امامی، خب این نهایتا خیلی دیگه بهش حال بدیم، اما صادق به عنوان امام میدونست، اگر عالمه مثلا عالم محمد نمیدونست امام میدونست دیگه نهایتا امام صادق امام میدونست، از کجا معلومه امام کاظم هم بعدا قبول داره، امام رضا هم بعدا قبول داره، از چه میدونم؟ عرض کردم مثلا روایت های 12 امام و اینا خیلی سر و لسرا بودن، خیلی زیر زمینی نقل میشد، عمومی نبود به این شکل.
حتی فقیه مثل زراره ما نمیتونیم بگیم عدل امامی است عشریه مثل زراره. حالا چه برسه دیگه به ربات چی میگم پایین تر ضعیف تر در حقیقت با همین کار باز میگم ما فقط اون روایت هایی که دیگه متواترند و قطعی هند و محفوظ به قرائن قطعی هست و اینا رو فقط حجت بدونیم دیگه عملا کل روایت ما دست میرفت. خب ببین همین اخبارگری رو شکل میده دیگه، هم شکل میده هم بهانه میده دستشو. ملت تازه شیعه شده ایران، ملت تازه شیعه شده ایران رو میان چیکار میکنن؟ عاشق اخبارگری میکنن. میگن ببین ما دستتو میذاریم مستقیم دست امام باقر. این اصولی ها رو نبین، این اصولی ها سنی هست، اجتهاد اصلا مفهوم سنی هست، اینا باب کردن گرفتن دستشون. به این متهم میکنه تو اصولی ها رو دیگه که شما متأثر از اهل سنتی، شیعه و روش اجتهادتون مال اهل سنته، ما شیعه نه اجتهاد میخوایم نه فرض مفقهات میخوایم نه اجتهاد و تقلید میخوایم. حتی افراطی های اخباریگری اجتهاد و تقلید هم زدن دیگه، مثلا اجتهاد و تقلید حرام میدونستن. دقیقا کردیم میگفت با مستقیم از دارش عبوی ما نمیگه ما این آخرین نسلاشون رو تو قوم درک کردیم عبوی ما میگفت. یا من تازه رو اومده بودم قوم پای مثلا 3-4 اون موقع دیارم بود شماره که نداشته ولی اصلا معالم و اینا میخوندن، این معالم و لغه میخوندن، اوائل معالم و لغه خوندن ما بود. تازه با ادبیات اصول و اجتهاد و فقه و اینا داشتیم آشنا میشدیم، یه همجوری بالاتری داشتیم. بعدی من خدا اومد یه مسئله از من پرسید، من جوابش رو بر اساس مثلا فتاوای اون موقع دادم، مثلا فتاوای امام یا مثلا فتاوای آیه فرض کنید مثلا چه میدونم آیه خویی یا آیه شریعت بدجال هر چی بوده. نه عربی ما از اول مقلد امام بود ولی خب آره دیگه تو مالان این فضا بوده اون موقع دیم. بعد فتوای مثلا اینا رو من گفتم و ایشون گفت نه از کجا میگی؟ گفتم مثلا فتوای فلانی دیگه، فتوای فلانی فلانی بود. گفت نه فتوای فلانی میخوام چرا باشه مسائل شیعه رو بیار. مسائل شیعه رو من آوردم دادم بهش، گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت یه چیزی روایت دارم عمل میکنم دیگه. یعنی کاملا اینجوری بود، یعنی حتی دورای متأخرشون هم این روحیه رو داشتن که اجتهاد تقلید حرام میدونستن، مستقیم مسائل شیعه عمل میکرد در حالی مثلا پای 5 پای 6 هر چی فضا اینجوری بود. این فضا خب خیلی اجتهاد و اصول و فقه ما رو تضعیف کرد، خیلی تضعیف کرد. هرچند این نکته رو من قبلا عرض کردم باز اینجا بگم، جریان اخبارگری هیچ وقت غلبه فکری و معرفتی نداشت، بیشتر غلبه فرهنگی اجتماعی داشت. بخاطر همین عواملی که عرض کردم اینا خیلی غلبه فرهنگی داشتن، یعنی جامعه با اینا بود، بخاطر این قدرت داشت، رسانه داشت، قدرت داشت، منبر داشت، خطابه داشت. کافی بود یکی رو تکفیر کنه، آب شبونه می‌ریختن خودشون رو بر باد می‌دادن چون فلان عالم اخباری مثلا فلان رو تکفیر کرده. درکه این قدرت باعث شد که خیلی رشد کنه، یه دفعه بگیره دیگه، هم ایران رو کامل گرفت، هم عراق رو خیلی متاثر خودش کرد، یعنی جامعه شیعه اون روز رو کامل متاثر از خودش کرد. بیشتر غلبه آره اواسط صفویه تقریبا اینا جریان اجتماعی میشن، اواخر صفویه دیگه خود صفویه ها قش میکنن به سمت اخباریه، برخلاف اول که تاسیسش با شخصیت های مثل محقق کرکی و شاگردان مکتب جبل عامل بود مثل شیخ بهایی و امثال اینها. آخرای صفویه بیشتر آره گرایش به اخباریگری پیدا کرده که مثلا شاه سلطان حسین صفوی که آخرین شاه امپراتوری عظیم مثلا صفوی اون موقع است، مراسم تاجگذاری شد، مجلسی دوم برگزار کرده و خطابه مجلسی در مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسین صفوی هست، موجوده که چقدر هوا خوبه، همه چی عالیه، ما چقدر خرسندیم. در واقع سخنرانی مجلسی دوم در واقع اینجوریه فضا، در حالی که کاملا زیر ساختای صفوی در حال فروپاشی و انقراض بود. اما فقیه اون موقع ما، شیخ الاسلام اون موقع ما، همه چی رو در صلح و صفا و به خوشی و اینها داره میبینه. حالا کار ندارم. پس آخرات یه قدرت هم به کمک اونا اومده بود. همین که قدرت به کمکشون میاد خب بیشتر بحث پیدا می‌کنه. البته اینم نکته رو بگم یا براشون برای فردا، معمولا اصولیا و چهره‌ای مثل ماها دوری اخبارگری رو یه جوری ترسیم میکنیم که انگار مثلا قرون تاریک و مثلا وسطای اسلامی ماست، یعنی یه چیزی شبیه قرون وسطای اروپایی ترسیمش میکنیم. اینجوری هم نیست، یعنی انقدر هم تاریک نیست فضا، انقدر هم مثلا ظلمانی نیست، یه کارهای خوبی هم اینا داشتن،
دقیقاً یه حرکتایی رو اینا شکل دادن. مثلا فرض کنید تعظیم شاعر حسینی کار اخباری است. زدن حسینی‌ها و حیات و فلان رشد نمازهای جمعه و ائمه جماعت و جمعه اصلا کلا تبلیغ اخباری ها باب کردن تو حوزه‌شی. حوزه قبل از اخباری خیلی اهل تبلیغ نیست. ادبیات فارسی نوشتن، ما اصلا فارسی نمی نوشتیم، همه رو عربی نوشتیم، اونم چه عربی، عربی که خود آخوندا بود نمی فهمیدن، الان که خود خیلی بیشتر نمی فهمن. یعنی عربی سنگین قرص و محکم، مثلا نصر و سجع و اینا که هیچ کسی چی ازش نمی فهمن. مثلا نامه هاشون هست، نامه های علمای عصر سنگی به همدیگر رو بخونید. مثلا ما فکر می‌کنیم همش تعارف تیپ پارچه همچنان هم دیگه می‌کنه. یه سر مطلب نوشته همش داره سلام علیکم و احوالپرسی و تعارفه. در حالی که با همون تعارف همه حرفشو زد. هرچی پشت داشت داد، هرچی فرض رو مثلا نقد داشت کرد. مثلا ما فکر می‌کنیم همش داره دیگه اینا تعارف داره. یعنی ادبیات این شکلی. اما اخباری ها نه. شروع کردم به فارسی نوشتن، خیلی روون، شیوا فارسی می‌نوشتم، ترجمه روایت شروع کردم. روایت عربی که فارسی ایرانی نمی‌فهمیدن که. برای اینکه آره شهر دارم پس میگم ترجمه دارم، اصلا ترجمه از اون دوره باب شد. همه روایت هم دیگه ترجمه کردن، این خوب نبود البته. میگه همه روایت ترجمه شده در اختیار همه اصلا بقال صحت و ستر و اسرار و همه اون روایت معرفتی و اینا رو خیلی ساده و روون ترجمه کنی به دیر خورد ملت، این خوب نیست. ولی خب در کل حرکت‌های مثبت این شکلی تو دوره اخبارگری شکل گرفت که بعدها اصولیا برای اینکه اون فضای فرهنگی رو بشکنن ناچار شدن اونها هم وارد شن. اصولیا هم دیگه فارسی نوشتن، اصولیا هم رفتن تبلیغ، اصولیا هم رفتن منبر، در واقع هیئت گرفتن، سخنرانی گذاشتن، امام جمعه شدن، قاضی شدن، کادر اجرایی شدن، اداری شدن. این باعث شد که یه رقابت خوبی تو اون دوره شکل بگیره تا برسیم سر وحید بهبهانی و شکست جریان اخبارگری که انشالله فردا ادامهش میدیم دیگه. عذر میخوام فردا انشالله یه مقدار اصولی تر بحث، یعنی ناظر به اصول بیشتر بخوایم بحث کنیم. خیلی اینجا دانش دیم انشالله. و سلام علیکم. اصول فقه شعب طهیر حتما یه مطالعه بکنم. هستن دوستان؟ بودن یعنی؟ آقای محمدی، آقای اسدی، محمد حسین، آقای میرسیفی، آقای افتخاری، آقای کمالی، آقای بیات، آقای اسدی، محمد حسین، آقای حیدری،
امین حیدری
حاضر، آقای عمران.